بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار الصلات، جلسه 83، شنبه 23 فروردین 93. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث اسرار نماز یه مجموعه متوسطی که برای همگان قابل استفاده باشه او رو مطرح کردیم. بعد عرض کردیم خوبه که بیایم برخی از نکته هایی که بزرگان در باب نماز گفتند رو مورد بررسی قرار بدیم. شکل نکته نکته برخورد میکنیم، یعنی دیگه لازم نیست یک بحث منسجمی داشته باشیم. همه این نکته ها بصیرت افزاست، به اون جهت ما استفاده میکنیم. یه نکته ای رو در جلسه قبل از حضرت امام شروع کردیم، گفتیم از کتاب سر و صلات در جلسه قبل داشتیم که شروع جلسات بعد از عید بود، اونجا عرض کردیم در باب اینکه نماز برای همگانه و اینکه برخی از جهله صوفیه دارن که نمیدونم ما که حالا رسیدیم به خدا و واصل شدیم و اینا دیگه نماز لازم نیست. از امام توضیح داد حقیقت نماز چیه که اتفاقا حتی واصلان و بلکه اصل حقیقت نماز اونجاست. توضیح بود خوندیم و اصل نماز سرایان ثناء حق هست در همه سطوح انسانی. کسی که به اون سطوح رسیده این سطح بدن رو نمیتونه حذف کنه. اینم توضیح داد حضرت امام، بیانش خوندیم گفتیم دیگه بر نگرد. اما امروز در ادامه همون بحث به برخی از مباحث دیگر حالا میپردازم که مرتبط هم تا حدودی هست، در این حال مستقل حساب اون بحثی است که از امام در باب اسرار نیت داره. همینجا عرض کنم کتاب سر و صلات یکی از کارهایی که کرده تک تک مباحثی که وجود داره در نماز، مثل قیام، مثل اباحه مکان، مثل اذان، اقامه، قیام، نمیدونم تکبیرت الاحرام، رکوع، سجود، تک تک اینها رو بحث میکنه به شکل ترتیبی مراحلی، که یعنی چند سطح داره. رکوع برای عده این معنا داره، برای عده اینجور این سطح بحث کرده و سطوح رو سعی کرده بگه و در حقیقت این باعث شده عمق‌های نهایی نماز تو کار از امام زیاد به چشم میخوره. یعنی سعی نکرده این مراحل اول رو، ما تو اون بحث‌ها با چه زحمتی، زحمت یعنی سعی کردیم اینجوری اصلا نگیم، سعی کردیم به این سمت نریم، فقط تو مسئله سجده که رسیدیم مسئله فنا رو اشباه کردیم، تو بحث معراج رسول الله هم دادیم و الا سعی کردیم همین روال عادی تی بشه و بعد اینج که باعث مثلا یک نوع بهره عمومی برای متوسطیم باشه و اینها، این شکلی بود. دقت میکنیم. اما حضرت امام این مراحل رو گفته و بعض جا خیلی غلیظ شده و بعض جا هم قابل فهم هست، حتی برای عموم اینجوری نیست که اصلا قابل فهم. این چیزیست که حضرت امام انجام داده. سنگین که در آمد، آمد کتاب دیگری به اسم آداب الصلات نوشته، ولی سر و صلاتش از این جهت دارای اهمیت نکته های خیلی خوشی هست، به ویژه مقارنه های با شریعت در لابلاش زیاد آمده. یعنی هر نکته ای که میگه یه مقارنه هم میکنه در شریعت. در باب اسرار نیت، خب نیت در نماز رو ما که میدونیم اول باید نیت اقامه نماز کنیم. نیت اقامه صفحه 74 تا 76 دو تا بحث رو حضرت امام در بحث نیت آورده. اسرار فصل سوم در اسرار نیت است. این بیان اونجا شد. یه بحث اینه ما باید در اول اقامه نماز نیت کنیم برای نماز وارد، پس نیت اقامه نماز باید داشت. ایشون میگه این نیت اقامه نماز به حسب مراحل میشود 400 براش گفت. ابتدا 400 میگه، یعنی از امام منظور این نیست که فقط 400، میشد به شکل دیگری هم گفت، مراتب بیشتری هم افزود، جای دیگه از امام افزوده، ولی یه تقسیم بندی به اصطلاح با یه لحاظ تقسیم بندی اینجا چهار لحاظ، چهار مرتبه میشه. این مرحله اول. پس یه نیت اقامه نماز است، عزم بر این که نماز بخوانم، اقامه نماز. این نیت چند ساعت پیدا میکنه؟ یه بحث هم داره در نیت، مسئله اخلاص در نماز که هم این هم در نیت اخذ میشه، او رو هم چند ساعت میبنده. پس دو تا بحث داریم، یکی اصل نیت اقامه نماز در چند ساعت، یکی هم اخلاص در مرحله نیت، اخلاص در نماز که در نیت باید اخذ بشه در چند ساعت. این سطوح رو میگه. همینی که ایشون میگه چند تا مبنا بود، قبلا هم چند بار اشاره کرد تو بحث‌های سال‌های گذشته هم داشت، اون این که این لازمش اینه ما قائل بشیم به لایه‌های متعدد درونی انسان، که انسان داره لایه‌های طولی متعدده که سطح بندی میشه طبیعتاً به حسب این لایه، هر کس به یه لایه بالاتر میره در یه سطحی قرار میگه، نسبت به پایین تر احکامش فرق میکنه. این چیزی تو قبلا چند بار گفتیم، یه مبنای انسان شناختی عرفا خیلی در کارشون هست و همیشه هر چیز رو میگن، میگن این سطح اول، این سطح دوم، این سطح هی میرن تو عمق. دلیلش اینه که اصلا انسان رو این گونه میبینن، یعنی حقیقت انسان که اون قلب اوست سطوحی داره، سطوحی داره، لایه‌هایی داره، این لایه‌های تو در توی انسان. کسی این مبنا رو قبول کنه راحت میتونه به اندیشه که بین عرفا خیلی زیاد هست. بله، حسنات الابرار سیئات المقربین. چجوری میشه حسنه باشه برای یکی ولی همین بشه سیئه برای دیگری؟ چطور میشه؟ اینو توضیح میدن چیه لایه هایی که هر لایه که انسان بالتر میره مرحله قبلی اصلا باید حذف بشه، قیود اون مرحله باید گرفته بشه. این چیزیست که تو مبناست، لذا سطوح انسانی پیدا میشه. بر اساس این راحت میشه همه این بحثایشون، اسرار نیت که مثلا ساعت بندی کرده، بحث قیام سطوح بندی کرده، همه جا از امامی سطوح رو گفته که این کتاب اساسا این شکلیه، میتونه مفید باشه و ببینیم چی کار داره. خب حالا در اونجایی که نیت اقامه نماز، اصل نیت اقامه، خب من میخوام نماز بخونم، کسی در ابتدای کار چه نوع نیتی میکنه؟ نیت اقامه، عزم بر انجام داره، برای چیه؟ چیه کسی که بالاتر میره چیه؟ ابتدایش شروع میکنه نزد عامه، عزم بر اطاعت طمعاً یا خوفنه. یعنی چی؟ خب من اینو انجام میدم. چرا انجام میدی؟ که انجام بدم انشاءالله باعث بشه که من بهشت برم، یا انجام میده برای اینکه جهنم نرم، خدا نماز خواسته که من نخونم تبدیل میشه آتش جهنم، برای دوری از جهنم. پس این یک طرحه، یک مرحله است، یک نوع عزمه. اما عزم، لب این عزم، روح این عزم چیه؟ طمع است و خوف. طمع که میگه آیا ناظر است به آیاتی که تو این زمین است و روایاتی که هست، بعد خود ایشون میفهمن و آن پیش عامه عزم بر اطاعت است، عزم بر اطاعت، میخواد اطاعت خدا رو بکنه در نماز. طمعاً یا خوفاً یدعون ربهم خوفا و طمعا، اشاره است به این آیه. طمعاً تو فرهنگ قرآنی یعنی رجاءاً، تو این نوع موارد نه هر طمعی. طمع ما تو معمولاً تو ذهن ما همیشه بار منفی داره، همیشه بار منفی داره طمع. یعنی تو اذهان ما وقتی ما میگیم طمع بخوره به اون حرص و ولع منفی، ولی در فرهنگ قرآنی طمع به معنای رجا به کار رفته. خوفا و رجاء که نداری، اون رجاءه، طمع تو قرآن هست. یدعون ربهم خوفا و طمعا، خدا رو میخونه، نماز میخونه، اما چی؟ خوفا و طمعا، یعنی دنبال اینه که بهش برسه یا از جهنم دور کنه. یک نوع نگاهه. خب نیت کرده، نیت بر اطاعت داره، دستور خدا رو انجام میده، میگه اگه انجام ندم شلاق میخورم، اگه انجام بدم بهشت میرم. اینجوری این همون عبادتی است که حضرت فرمود یه دست عبادت تاجرگونه دادن به یه دست عبادت به اصطلاح بردگونه، اون توضیحاتی که بود گفتیم قبلا. خب این یک نوع عزم بر اطاعت. نوع دوم میگه اهل معرفت که میدونن خدا چه هیبتی داره، چه عظمتی داره، اینا رو خبر داره، او اطاعت میکنه، اما هیبتن و تعظیمن، اصلا نه از باب این که بخواد بیاد و به خاطر بهشت و جهنم. درسته میدونه متقرره بر این هم بهشت و جهنم هم هست، ولی برای او نمیکنه، یعنی فقط میگه خب عظمت خدا، هیبت خدا جوری که آدم باید طاعت کنه. این موجود با عظمت وقتی از من خواسته نماز بخونم باید بخونم. پس این میگه چی؟ هیبتن و طاعت. در نزد اهل معرفت عزم بر اطاعت است هیبتن و تعظیمن. پس یک دستم اهل معرفتن. معرفت که ایشون میگه بیشتر به اصطلاح میتونه معرفت حصولی باشه، میتونه معرفت حضوری فی الجمله که هیبت خدا رو درک کرده باشه. اینجا هیبتن و تعظیمن. فعبد ربک کأنک تراه و ان لم تکن تراه فانه یراک. این اشاره کرده به این که یه جوری خدا رو بپرست که گویا او رو میبینی، اگر نمیبینی خدا تو رو میبینه. این بیشتر الان از امام چرا این رو آورده؟ میخواد بگه ولا اینکه به شکل حصولی معرفتش جوریه که گویا خدا الان جلوی چشمشه، جلوی چشمشه، بس به او چشم. این شد نوع دوم. نوع سوم رو برای اهل جذبه و برای اهل محبت و اونهایی که حالت عشقی دارن، عشق به حق دارن، خب اینها اطاعت میکنن. از سر چی؟ عزم بر اطاعت داره، از باب اینکه شوق به محبوب داره، حب به محبوب داره. این باعث میشه. پس عده‌ای هم نیت داره. از امام اینجوری بسته، دقت کنید، عزم بر اطاعت. عزم بر اطاعت یعنی همون نیت اقامه نماز، یعنی داره خدا چون گفته داره اجرا میکنه. اما چرا اجرا میکنه؟ لبش چیه؟ یکی طمع و یکی به اصطلاح خوف. یه مرحلهش به خاطر هیبت، یه مرحلهش به خاطر شوق و محبت به حق. خب اینا یک نوعه. و بعد اشاره میکنه به این حدیث، در نزد اهل جذب محبت عزم بر اطاعت است شوقاً به حبن. باز تأکید میکنم، چون نیت همیشه یک لبی دارد، یعنی چرا من دارم یک کار انجام، برای چی انجام. اون لب شده، لب نیت شده به عنوان اقسام برای نیت. در نزد اهل جذبه و محبت عزم بر اطاعت از شوقن و حبن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله افضل الناس من عشق العباده فعانقها و احبها به قلبه. افضل الناس اونی که عاشق عبادت باشه. این عشق العباده تنها حدیثی است که در اون دور زمانه که معمولا لفظ عشق بار منفی داشت به کار رفته و بار مثبت داره. چون میدید که ما دسته ای از تعابیر رو داریم اونقدر انصراف داره در زبان عرفی به کار نمیبرن در یک دوره، این تا به کار ببری معنای منفی به ذهن میاد. میدید که اون موقع تا گفته میشد عشق، همش این به اصطلاح محبوب جسمانی منظور بود، همش اینجوری بود اصلش. و لذا ادبیات که تو متون دینی داریم حب است و ود است و شبیه اینها الان دیگه اینها رو به کار بردن، ولی عشق رو کن. اما تنها حدیثی که وجود داره و حدیث هم هست، این حدیث هم تو اصول کافی هم هست که در این زمینه به کار بوده، یعنی اولین باری است که اون فضای شدت تعلق حبی که وجود داره معمولا در این عشق زمینی رو برای عشق غیر زمینی به کار بردن اولین بار. و بعد اونقدر جا افتاد دیگه بعد از دور قرون بعدی، الان اصلا لفظ عشق رو بار منفیش خیلی کم، الان تو این دورهایی ما هستیم لفظ عشق بار منفیش حتی کمه، یعنی به زحمت بعضی تا میگید عشق بیشتر به سمت اون عشق اونور میبرن تا عشق اینور. عشق زمینی رو میگن عشق، نمیگن، ولی اینجوری نیست که جای اون رو تنگ کنه، یعنی الان اینقدر جا افتاده و دیگه هیچ معنی نیست. بعضیا خیلی تو این زمینه ها مشکل دارن، میگن نه تو شریعت، البته اینکه در شریعت الان به کار رفته، تو شریعت به کار نرفته، نمیدونم چه هست، نمیدونم. اینها متوجه بعضی از تعابیر نیستن، بعضی از فضا. کسانی که اصول خونده باشن، ضوابط دستشون باشه، میدونن اصلا اینجوری نیست. بار منفی پیدا میکنه باید کنار گذاشت، نه یعنی اینکه اگه بار منفی نداره نمیشود گفت. لذا شما اون موقعی که میخواد ترجمه کنید از زبان به اصطلاح عربی به زبان انگلیسی، اونجا چیکار میکنید؟ نگاه کنید زبان انگلیسی مثلا نوشته این تعبیر عامیانه است، این تعبیر نمیدونم فنی رسمی فاخره، اینا هم توضیح میدن، دقت میکنید. حالا بارش مثلا ببینی اگر لفظ عشق تو زبان انگلیسی یک تعبیر رو به کار ببری خیلی شدیداً بار زمینی داره، نمیتونی این ترجمه رو بکنی، دقت میکنه، یعنی حب رو میخوام اینو بگم. این اصلا چیز سختی نیست، بعضیا من که معتقدم اینها عمدتاً مشکل اصلیشون اینه، اون فضای کار اصولی که با ضوابط و معیارها تطبیقات رو انجام میده، یعنی حتی میدونه معصوم چرا لفظ عشق رو به کار نبرد، اون دلیل رو اگر بدونه در جای دیگه راحت میتونه به کار بره. کسی فضای اصولی رو درک کنه ضوابط کار میرسه، نه سطح و ظاهر. لذا مثلا در مورد امیرالمومنین توی یک جنگی بعد از جنگ بود، توی ایام خودش محاسن رو دیگه رنگ نمیکرد. بعد ازشون پرسیدن شما چرا رنگ نمی رسول الله که رنگ میکرد و دستور میداد همه اصحاب رنگ کنن. حضرت فرمود آخر اون دوره جنگ با کفار بود، در بین ما هم برخی از پیرمردا بودن و این اگر توی جنگ همه ببینن یک دادن پیرمرد اون بر جمع شدن، در جنگ اثرش خیلی بده. لذا رسول الله دستور داد همه مثلا جوان خودشون نشون بدن. خب بعد حضرت بیانش این بود، الان که دیگه دوره جنگ گذشته، که الان دیگه اون مشکل نیست. ببینید یعنی اگه کسی ضابطه رو بدونه راحت میتونه. و بعضی اینجا خیلی واضحه، لفظ بار مثبت و منفیشو نگاه. بله همین الان ما یه دسته از تعابیر رو داریم، تا بخوای به کار ببری بار منفی داره. هیچ وقت ما در چیز به کار نمیبریم، بار منفی داره به کار نمیبریم. بله یک کار میشه کرد، بار منفی اون جهت به استعاریش آدم میگیره، اونقدر به کار میبره تا جاش تغییر بده، او اشکال نداره، مثلا این کار رو میکنم. الان لفظ شراب تو بحثای آیون عرفا اونقدر بار رو تغییر دادن که اصلا تغییر کرد. البته قرآن هم داره در باب شراب، میخوام میگم کلن بارش اصلا تغییر کرده. تا صحبت میخانه میشه، حالا لفظ میخانه رو تا آدم میگه خب معمولا باید بار منفی باشه، ولی الان میخانه میکده برای خودش بار مثبت هم داره. بنده خدایی یه مسجد بود بسیار نورانی و عالم بزرگوار، به جد بزرگوار، به یکی گفته بود امروز میخونه میکده نیومدی. میکده نیومدی. خب بله اگه اینجوری باشه عشقان. خب این بار منفی رو باید لذا لفظ عشق رو هیچ منعی نداره اگه کسی بحث به اصول الان بویژه الان که بار منفی مستولی نیست، دقت کنید مستولی نیست و اشکال نداره، مثلا که دور روایت هم که آمده. حتی بعضی ها لفظ وجود و موجود رو برای خدا نه خیر اصلا این حرفا نباید گفت، اینا توهینه، نمیدونم چه هست، اینا تو متون دینی نیست. حتی اینجوری بعضی برخورد واجب الوجود وجود اینا نباید گفت. البته وجود تو متن دینی هست، وجود و موجود هست، اینا پیدا نکرده بودن خیال میگن اصلا نیست تو متون دینی، خیلی هم تو این زمینه. حالا بذارید الان از اینا بگذرم. همیشه این دردسر هست. من حتی حالا باز تصریحا بگم، حتی برخی از عرفای ما دچار به اصطلاح سطحی نگری هم بعضیاشون، بعضی از عرفای ما سطحی نگری شدید در ظهورگیری از روایات، شدید در ظهورگیری از آیات، شدید سطحیه. با اینکه نمیدونم چجوری جمعش کرده، من نمیفهم، ولی هست احساس میکنه این تعبده به شریعت، این نیست راهش. بابا کسی رمز و راز متون دینی دونی این نیست، این راهش نیست. نمیدونم چرا حتی بعضی از عرفا، من بعضی رو میبینم توی بحث فقهی خیلی غلیظه، زورگیری های غلیظ عجیبی داره، نیست اصلا روح کار متن اینجوری نیست. چرا اینجوری زورگیری؟ احساس ما تعبده. ما یه دوره که درس آیت الله لزما بهجت میرفتیم، یک سال رفتم درس فقهیشون، تلقیم ابتدا این بود که خب علل قاعده خیلی تعبد اونگونه که بعضیا، خیلی راحت مجتهد دیگه، صاحب نظر دیگه، معنای این اینه، خیلی عالی. اصلا اینجور تعبدهایی که بعضی ها خیال میکنن باید داشت، احساس ما این تعبد نیست، فهم درسته متنه، هنر فهم درسته. اینجا بحث تعبد نیست که، فهم درست پیدا کن تعبد داشته باشه، اونو با تعبد، نه یعنی تعبد جوری باشه که جلوی فهم درست بگیره. خیلی از آقایون الان اینجوری شده، حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، من تو بعضی از عرفا حتی دیدم تعجب کردم میکنم، بعضی از عرفا اصلا خیلی تا بحث اسما گفته میشه میگه اسما تو قرآن یعنی همین الفاظ، اصلا هم هیچی جلو نمیره. من نمیدونم چطور چی جوری جمع میکنه، من نمیفهمم. یعنی خیلی جا من دیدم، حالا بعضی از عرفا توی بحث فقهی چقدر تعبدهای غلیظ و شدید داره، نیست اینجور. الان حضرت امام خودش عارفه، کتب الله لزمه بهجت عارف بود. و اونجا قرار نیست اصلا تعبد غلط، اینجوری فهم درست، تعبد بر اساس فهم درست، نه یعنی تعبد با جلو فهم درست رو بگیره. بعضی این کار میکنن غلط. اون حالا خیلی ها، یعنی ما یکی مشکلات جدی عالم اسلام همین سطحی نگری هاست که باعث میشه عمق مسائل دینی رو نمیفهمن چه گذشته. بعد میفهمه یه همچی چیزایی تو دین هستن، میترسه که اگه این کار رو بکنه احساس میکنه داره یک نوع قیاس میکنه، یا احساس میکنه یک نوع داره تعدی میکنه از دین. اینجوری نیست. ثوابت تو کسی از بحثای اصولی به دست بیاره، ثوابت آدم کار رو حل میکنه. حالا من خواستم لفظ عشق رو خواستم بگم اینجوریه. معیار چیک؟ چرا تو زبان دینی نمیاد؟ نگه عشق، مگه عشق لفظ دیگه؟ قرار توضیح محبت رو بده، خب عشق هم یک لفظ دیگه. بله یه بار منفی داشت. لفظ اجتهاد یه دوره ببینید بار منفی داشت. توی متون روایت نگاه کنید. اصلا اجتهاد بد بود، چون اجتهاد یک یعنی قیاس کردن. یک دوره بود. اما الان ما نمیگیم آقا مجتهد، این آقا از اجتهاد برخورد داره. ما نمیگیم الان در مورد مراجع اعظم ما میگه اینجوری نمیگیم. لفظ اجتهاد الان بار معنایش تغییر کرد. ببخشید باز من از مسیر در رفتم، عذرخواهم. خب در نزد اهل جذبه و محبت عزم بر اطاعت از شوقن، پس این عزم بر اطاعت داره اما شوقن و حبن، که رسول الله فرموده افضل الناس من عشق العباده فعانقها و احب بقل. باز از امام صادق که امام صادق فرمود و قال الصادق علیه السلام ولکنی اعبده حبا له عز وجل و تلک عبادت الکرام. و در روایت دیگه، در روایت و هی عبادت الاحرار، اینا رو آورد که حبا له که توی روایت آمده، ادعی به اصطلاح رهبتن، ادعی چه و بعد ادعی حبا له فتلک عباده و هی افضل العباده و تلک عبادت الاحرار. ایشون الان میفهمد خود امام صادق من حبا خدا رو میپرست. این شد محله سوم. درسته دیگه تغییر میکنه طبعا، خوفان که اصلا نباید باشه اونجوری. حالا دو تا بحث هست، من الان میخواد توضیح بده. بعضی از آقایون حرفشون اینه که آیات و روایات یه جوریه که تمام خوفان برای همه هست. اگر اینه باید صد تا تغییر بدید، همیشه اینو بده. من الان میخوام واردش نشم ولی میخواد جزئیات بگم، چون بعضی آقایون میگن اتفاقا ترس از جهنم هست. آقایون نوعا توضیحشونه کسی که به اونجا برسه ترس از جهنمش برای این است که خشم مولا در اوست، نه از باب جهنمش. تعبیر امامی گیرم که من صبر کنم بر هر نار، اما فراقت رو چی کار کنم؟ نیست این سبک که حالا بعضی اینجوری قائلن، بعضی قائلن نه اتفاقا اولیا. من دیدم یکی از بزرگواران، اسم نمیخوام برم، یکی از بزرگواران گفتن افزونه بر اون عشق اصلا ترس از جهنم هم داشتن. چرا نداشتن؟ من خودم معتقدم ترس از جهنم یا شوق به بهشت باید حتما به این شکل در بیاد، یعنی بر رضوان من الله اکبر. اون منطق رو باید برای احرار نگه دارید، منطق بالاتر شده، یعنی این دیگه به شکل بهشت و جهنم نیست. این حدیث عبادت احرار رو اگه دقت کنید اصلا بخواد اون نیست، از این نوعه دیگه دقت کنید. پس اگر بخواد مسئله بهشت و جهنم هم ترس باشه به این خاطر، یعنی به تعبیری بعضی از آقایون حرف قشنگ که اینجام که بوده اعتنا نکرده به حروق المال، خب اونجا میره به حروق المال اعتنا نمود، چه فرقی داره؟ اینجام براش مهم نبود حروق المال، اونجا هم میشه اولیای الهی، اینجام حروق المال براش مطرح نبود، اونجا هم نبود، چه فرقی؟ اتفاقا کسی ملکش اینجا. فقط چیزی که هست، بله حروق المال که بهش میدن احساس میکنه رحمت الهی در دل این حروق المال بهش داده شده، یعنی رضوان رو در دل همین حروق المال حتی میابه، او ارزشمنده. درست مثل این که بگیم خدا جایزه داد به من، خب میدونه خدا جایزه داد. خب این شد سه. چهار روم در نزد اولیاء علیهم السلام عزم بر اطاعت است طبعا و غیرا بعد از مشاهده جمال محبوب استقلالا و ذاتا. اینجا الان اومده محله بعدی بحث فنا رو مطرح میکنه. وقتی فانی شد اصلا عزم مستقل نداره که، وقتی فانی شد اصلا عزم مستقل نداره، عزمش طبیعیه، یعنی بالحقه. وقتی این میشه حالا یک نوع نیت، اما نیت خیلی بالا رفته، یک نوع نیته، عزم بر اقامه نمازه، اما عزم بر اقامه داره طبعاً و تعبیرشون چیه؟ غیراً. حالا این از باب فنا. خب اینه که شما میگید این رو در مورد چه کسانی میخواد بگه؟ ائمه معصومین این گونند، انبیا این گونند. حالا باز توضیح داره خود از امام میده، من عرض میکنم. و در نزد اولیاء علیه السلام عزم بر اطاعت است، این عزم بر اطاعت هست، اما طبعاً و غیراً. بعد از مشاهده جمال محبوب استقلالاً و ذاتاً، یعنی محبوب رو به شکل مستقل و ذات میبینه، خودش رو تبع او میبینه، و فنای در جناب ربوبیت ذاتاً و صفتاً و فعلاً. این فنایی که میگه یعنی فنای صفاتی و افعالی و ذاتی، یعنی وقتی اون فنا روی میده دیگه تبعی میشه. بعد خب حالا شما این میگید امام صادق فرمود لکنه اعبدو حبن له عز و جل. اینجا شما الان میگید که در نزد اولیاء علیه السلام عزمش طبعاً و غیره یک مرحله بالاتر، این چیجور در نیاد؟ یا اون از مقامات معمولی امام صادقه و الا مقام اصلی امام صادق اینه، بیان از امام. چرا؟ شاهد میاره هم از رسول الله که لیم الله حالتان لا یسعها ملک مقرب ولا نبی مرسل، و از امام صادق نقل میشه که اونقدر آیه رو ادامه داد به غشوه دوچار شد از خود خدا شنید، خدا خود دارد میگوید. نه نه نه، چون فانی شد میخواد اطاعت کنه، اما اطاعتش یعنی به تعبیری اطاعت احساس کنه من دارم اطاعت میکنم، اینجوریه یا به شکل حقانیه؟ بله بله، بعد از فنا. بله، بعد از مشاهده محبوب و فنا به تعبیر از امام. به تعبیری کسی که حال فنا برسه و به صورت مقام در بیاد، الان عرض بکنم، کسی که فانی شده و حالت فنا مقام او شد، مقام او شد یعنی چی؟ یعنی در واقع دیگه این حالت فنا رو داره، میخواد به نماز بیسته، چی جوری میسته؟ عزم بر نماز میکنه چی جوری؟ این الان محل بحث ماهی. به طبیعه دیگر ایشون الان توضیح میده بعضی از مواقع پیش میاد. الان عرض میکنم من به نظرم این بعضی رو که گفتیشون، ولی لازم به این نیست. مقام فنا آمد، الان از ایشون نمون، مقام فنا که آمد، مقام فنا استواره، چند ماه حداقل هست باز میکنه، یعنی آره. حتی فنای ذاتی چجوری با وجه است؟ اثرش با وجه است، مخصوصا بقا بعد فنا باشه. اون حالت فنای ذاتی که به صورت فنای چیز باشه، اون موقع حال براش معلوم نیست، لذا تعبیر میکنه این موقع اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه. ولی خدا بعضی های اینا رو نگه میداره، وقت نماز شده نماز میخونه ولی خودش خبر نداره. نمیدونم دیدید بعضی ها رو صبح بلند میشن نماز میخونن، اصلا یادشون نیست که نماز خونده. بعد ازش میپرسی من امروز هم بلند شدم نماز خوندم؟ بابا تو بلند شدی، وضو گرفتی، اومدی ایستاده نماز خوندی؟ هیچی یادش نیست. حالا خواستم اون حال رو بگم که حالا یه دفعه نگید این چی جوری، مگه میشه که این کارا؟ یکی از این آقایون نقل کرده بود که من چند هفته، نمیدونم دو هفته، یه همچه حالی داشتم. بعد که از اون حال در آمدم، فنای ذاتی که بقای بعد الفنا نبود، فنای ذاتی بود، از اون حال که در آمدم پرسیدم من این نمازها رو چیکار کنم؟ گفت شما تمام نمازاتو خوندی. ایش گفتن اونایی که باش بودن، گفت تمام نمازها رو به وقت خوندی؟ گفت من هیچ یادم. البته این نوع موارد میشه نماز رو قضا دوباره به جا میارن، یعنی کسانی که حالا پیدا میکنن دوباره قضا میکنن، چون انشوره نبود دیگه. ولی فنای بعد به بقای بعد الفنا باشه راحت، این مقامه، مقام که هست یعنی تو خودش هم میدونی داری چیکار میکنی، همش تو این حاله. حال معناش این نیست که اون مقامی که یک بار تجلی زده دست همونجور بمونه، چون گاهی این میره، این حال این رفته، ولی یه چیز مونده اینجا، اون اثرش که گاهی میگن این حال لذت عظیمه داره و آثار عظیمه داره. بعضی از اینا که همین چیز جزئی ها، یعنی معرفت های جزئی، الغای ربانی عنوان میدن، الغای ربانی جزئی داشت، جزئی یعنی میخوام بگم نه یعنی فنای ذاتی، چندین ماه روی این سفره نشسته بود استفاده می‌کرد. هیچ، یعنی اصلا نوع صحبت کردن، نوع حرف زدن، نوع کار انجام دادنش تغییر می‌کرد. همین یک کمی چیز سخت نیست. چرا صد به اون مقام نهایی که بله اینا هست، این که سخت نیست که البته حضرت امام داره میگه من دارم بیان امام میخونم، ولی این سخت نیست. آره، چون گاهی هست آدم بشه روال معمولی عشقی میخونه در مقام ضعف میخونه، اون حال دست میده، همون حال رو داره اجرا میکنه. بعد ایشون مثال میزنه میگه رسول الله ظاهرا اون چی که رسول الله انجام داد تو معراج اینجوری بوده، یعنی این حاله، این حال آخره. نه نه نه، این که مشکل نداره، من خواستم اون حال رو توضیح بدم ایشون چی میگه. بیان ایشون اینجوری میگن امام ابتداعا روال اصلیش، مقام اصلیش اینجاست، چون همیشه که تو اون مقام نیستن، همیشه که تو اونجا نیستن، تو حال عبدی قرار میگیره. تو حال عبدی قرار گرفت، حالت عشقی ده، تو اون حال قرار میگیره، حقیه. درد میخواه اینو خود من دیگه عرض کردم، من خودم معتقدم اون مقام پابرجاست. حالا خواستم اینو مطرح کنم. خب و این که جناب امام صادق فرمود من عبادت حق میکنم حبن لهو، یعنی لکنه عبود و حبن لهو عز و جل، شاید مقامات معمولی آن سبب. بنده یه توضیح دیگری هم دارم، ایشون شاید گفته، توضیح خودم معتقدم اصلا اون مراحل هم عشقیه، یعنی عشقی قرار نیست که حالا این پایین تر باشه. درست یه مرحله عشقی داریم قبل از فنا، اون پابرجاست، من قبول دارم اصلا عشق زمینه فناست، این قبول دارم، اون پابرجاست تو بحث منازل توزن، اون پابرجا، ولی معناش این نیست که مراحل بالا عشقی نیست، عشقش هم شدیدتره، لطیفتر هم هست. دقت میکنه؟ یعنی میشه اصلا معنا کرد امام صادق این لکنه و عبد و حبنی که گفته اصلا معناش چی بشه؟ میشه معنای همان عشقی نهایی، یعنی اصلا منافی با فعال فنا نباشه. ولی ایشون گفت شاید، تبیر ببینید، چنانچه بله شاید مقامات معمولی آن سرور باشد، چنانچه شیخ عارف کامل ما دام از الله میفرمود که اینا یه مقامات معمولیه. این مقامات معمولی درست مثل بعضی از بعض اینا که خیلی دم دستی است که از امامان معصوم سر میزنه، بیش از این هاست. حالا و این نحو عبادت از خواص آن است. این نحو یعنی چی؟ این عزم بر اطاعت از طبعا و غیرا بعد از مشاهده جمال محبوب استقلالا و ذاتا و بعد از فنای در جناب ربوبیت ذاتا و صفتا فعلا، اون قسمت چهارم. میگه این نحو عبادت از خواص آن هاست، یعنی مخصوص اهل بیت و امام رسول الله است. و در بعض حالات چنانچه از رسول، این در بعض حالات نظرش بیشتر این از ما، یعنی همونجا شهود دار که تو نماز شهود فنایی داره تو نماز، اینجوری میخواد معنا. چنانچه از رسول اکرم حدیث، یعنی حال فنا داره بعد همونجا بعد از فنا اینجوری داره عزم میکنه انجام میده، یا شهود کرده همین حال رفته داره نماز میخونه، شهود فنایی به دست داده رفته نماز میخونه اینجوری. چنانچه از رسول اکرم حدیث است که فرمود لی مع الله حالتون لا یسع اون حالتون، من نمیدونم تعبیر لی مع الله وقتون، حالا اینجوری دارم لی مع الله حالتون لا یسع هو ملک مقرب ولا نبی و مرسل. و نقل عن الصادق علیه السلام انه کان ذات یوم فی الصلاه فخر مغشیا علی، تو همون نماز، فسئل عن ذلک قال ما زلت اکررها تا سمعت من قائلها. آیه رو تکرار کردم تا از قائل شنیدم آیه رو. و قال الشیخ الکبیر شهاب الدین کان لسان و جعفران الصادق، لسان و جعفران الصادق علیه السلام فی ذلک الوقت که شجر موسی علیه السلام عند ندائه منها به انی ان الله، یعنی از خدا شنید، درست مثل شجره شد، شجره ازش انی ان الله شنیده شد، امام صادق در این حال مثل شجره شد، خدا داره حرف میزنه، اینجوری داره توست. بیان شیخ شهاب الدین کبیر. و چنین نماید که صلات معراج نیز چنین بوده است. صلات معراج چرا اون حال نگاه کنه، حجاب ها برطرف شد، الان وصلت الی، بعد شروع شد و بعد در همونجا عظمت حق رو دید، به قشفه دچار شد، اینجور چیزایی که هست. و چنین نماید که صلات معراج نیست چنین است، چنانچه از روایت علل ظاهر شد، یعنی روایت معراج که در علل علل و شرایع آمد. خب شما فرموش داشتی؟ من یه سوال میکنم، اینایی که مقام فنا رسیدن کار اصلا انجام نمیدن، یعنی هیچ کار عادی، هیچ کاری نمیکنه، از مثلا غذا نمیخوره، هیچ کار نمیکنه، چجوری انجام میده مزهش کار؟ کار انجام دادن، یعنی هر چیزی باید قصدی بکنه چی کار میکنه، چجوری انجام میده؟ اشکال نداره. من الان خواستم بگم اول میخوام بفهمیم وقتی فنا میشه آیا این قصد و عزم گرفته میشه یا نه. خب حالا قصد و عزم باید توضیح بده چجوریه. ایشون میگه چی میشه حقانی؟ حقانی شو یعنی به تعبیری میبینه حق است که داره اینجا کار میرسه، واضح است، میبینه که حق است که داره اینجا داره کار میرسه، تجلی فعلی شد، فنای افعالی شد، میبینه حق است که داره کار میرسه، میبینه حق است که اسماء و صفاتش داره اینجا این کارها رو انجام میده، تجلی صفات، میبینه ذات حق است که در این ذات داره کار انجام میده، این میگه تجلی ذاتی، تعریف میکنه. و بعد البته عزم ازش گرفته میشه، تاکید میکنم، یعنی خیال نکن آقایون که به فنا میرسن معنیش اینه که کار انجام نمیدن، این همه کار دارن انجام میدن، هر کدوم عزم میخواد، هر کدوم نیت میخواد، چیکار میکنن تو نماز داره توصیه. خب اگه دقت کنید ایشون چند مرحله گفت، همه اینها رو از متون دینی هم در آورد، از دعوا یدعون ربهم خوفا و طمعا، نمیدونم افضل الناس من عشق العباده فانقها لیم الله حالتان لا یسوها ملک مقرب، یا بیان امام صادق، یا اون چی که دقت کنید چیکار کرده از امام، تک تک اینها رو مثل این که توی آیات و روایات هم زمینه این بحثا رو دیده و سطوح هم بسته، سطح بندی کرد. البته تاکید میکنم تک تک اینها یه نحوه مراحل طولی هم داره، مثلا ید اون رب هم خوف و تمام مراحل طولی داره، حتی اون فعباد ربک فا این کنک ترا همینجور، افضل الناس من عشق العباده همینجور، دقت کنید داره، ولی سطح یقینا من عشق العباده سطح اولی که ایشون هم میگه از دیمان میگه و میگیره، دقت میکنه، و این باعث شده که تقسیم بندی هم و انصافا به نظرم خیلی خوش، هم عزم بر اطاعت، خب میخواد بیست نیت کنه چه کار باید بکنه، اون روح و مغزشو گفته هر یکی از اینا چه میکنه. خب بعد از این اخلاص در نیت، خب اسرار نیت، نماز میخوام شروع کنم، اقامه باید نماز ببندم، بسیار خوب، ولی در این نیت یک چیز دیگه هم گفتم، باید در نیت اخلاص ورزید برای خدا باشه. اینو چجوریه، چه مراحل ده؟ میگه این هم برای خود چهار مرحله، البته چهار مرحله میتونه هزار مرحله بکنه، چهار مرحله ایشون گفتن. بباید دانست که نیت از اهم وظایف قلبیه است، لفظ خوبیه، وظایف قلبیه، تو بیان امام صادق همین در بحث اخلاص مطرح میکنه حضرت، بعد میفرماد که نیت هم جزء عمل، بعد میفرماد الا و ان النیه هی العمل، مثلا نیت خود عمله، اینجوری تعبیر، یعنی از این نیت کاری که قلبه دیگه، ربطی به ساعت نداره، میگه نیت از وظایف قلبی است، حالا خود قلب سطوحی پیدا میکنه در نیت همونجور. بباید دانست که نیت از اهم وظایف قلبی است که صورت کمالیه عبادات به آن است، صورت کمالیه عبادات به آن است و نسبت آن به صورت اعمال، نسبت باطن به ظاهر، روح به قلب و قلب به غالب است. این رو الان من توضیح نمیدم، یه مقدار مختصر میگم، ولی این انصافا یه بحث جدی هست، باید در جای خودش به شکل فنی بهش پرداخت، که هر عملی یک روحی داره، یک باطنی داره، یه عمقی داره، و نیت جزء اون هست که عمق قرار میگیره، دقت کن، نیت عمق نمازه و بی دلیل نیست که شریعت این همه روی اخلاص تاکید میکنه، دلیل داریم. حالا مقدار باشه، صدر تحلیل خیلی خوشی داره، خود حضرت امام یه تحلیلی داره، من انشاءالله بعدش براتون میخونم، یه مقدارش رو گفته و باز بیشتر از این هست، تحلیلای عمیقی هست، انشاءالله عرض میکنیم براتون. قصدم اینه یه بحث الان نه، امسال که نه، یه بحثی کنیم در مورد عمل، تمام بحثای عمل رو جوانبش، عمل تا کجا رو میگیره، نمیدونم معیار برتری عمل به چیه و اینجور، عمل صالح چیه، اینجور چیز، یک دسته از اینو بحثا، و آقا آنم اینا هم بحثایی است که تو قرآن روایات وجود داره فراوان، همه با تحلیل فنی فلسفی بشه، تحلیل دقیق علمی بشه، اینا واقعا جا داره همه اینا. حالا اینم یکی از اون بحث هاست که همیشه بدونید که نیت صورت کمالی عبادات به آن است و نسبت آن به صورت اعمال، نسبت باطن به ظاهر است، و روح به قالب و قلب روح به بدن و قلب به قالب است. من فقط یه چیز رو عرض کنم، ما زیاد باور نداریم درون رو، بیشتر من میگم به لحاظ عمومی دارم میگم، خودمون نمیگم، ما زیاد باور نداریم این درون رو، بیشتر این بیرون رو جدی میگیریم، باور نداریم، یعنی اصلا نمیدونیم او چیه. اگه بخوام بدونیم درست میشه اون صد برابر رو ضعیف کردن شده این، ما این ضعیفه رو احساس کنم صد برابر او که اصلا به چشم نمیاد، چون هر چیزی که نبینیم مشبرکن نباشه احساس نمیاد، ولی واقعا هر چیز اونجاست، یعنی اصل اونه و تمام چیزها رو او میسازه و تو عالم همش داره اینا کار بیرس. اگه اینا کسی بدونه خیلی از مثلا و از اهم وظائف و اشد شرایط آن بر عامه تخلیص آن است. مهمترین و سختترین کاری که توی این نیت داریم چیه؟ خالص کردن نیت، مخصوصا برای عامه موقعش اینه، یعنی بیرون بگو دست رو بشور راحت میشوره، ولی بگو دل رو صاف کن از این که مثلا ریا نکنی نمیشه. از اشد تعبیرشون چیه؟ و از اهم وظائف و اشد شرایط آن بر عامه تخلیص آن است، که باید خالصش کنه خیلی سخت. نیت خالص کردن واقعا سخت، چون ما میگم تجربه اون تو بیرون زیاده، بیرون راحت، الان مثلا بگم دست بالا بیام میارم، دست رو بشور میشورم، صورت رو بشور میشورم، اما بگو دل رو بشور سخت، دل رو خالص کن سخت، واقعا سخت. چرا؟ تجربه درونی ما اینجوری نیست که، یعنی ما اون تو خارج عادت کردیم واقعا از بس از کودکی جوری شده که من میتونم این دست اصلا مقهور منه، بخوام این دست رو به آب بزنم میتونم، یعنی دست مقهور منه دیگه، یعنی ولی دل مقهور من نیست، یعنی تو اونجا دستم زیاد باز نیست نشده. لذا تا میگن خالص کردن هر چی میکنه ببینه این ور درست میکنه اون ور خراب میشه. یه کمی زیاد خالص شد همین تو چشمش میاد عجب خالص شد، یعنی عجب میگه تا میاد این عجب و جواب بده یه جا دیگه خراب میشه، اینجوریه، یعنی دست ما در میره این. لذا تعبیر از امام اینه که و از اهم وظایف و اشد شرایط آن بر عامه تخلیص آن است و کمتر نیتی اخلاص حقیقی تواند داشت. خیلی تعبیر عجیبه از امام که اصلا تو کارش همیشه اینو داشت، بیاناتش همیشه واقعا هم سخته. و کمتر نیتی اخلاص حقیقی تواند، بلکه خلوص مطلق از اعلی مدارج اولیای کمل است، زیرا که اخلاص عبارت از تسبیح عمل از مطلق شو به غیر حق است. و این خب واقعا سخته، هر چی آدم میکنه میبینید یه جاش میلنگه این کارهایی که بود. حالا تا برسیم به مراتبش انشاءالله باشه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. بله، فقا بعد الفنا که خیلی خوبه، محل فنا هم برای خودش اشکال نداره، اشکال نداره، یعنی ایشون اصلا سخت نگرفت. ایشون من به من بگید ایشون وقتی چهار دسته کرده، این دسته چهار رو هم فنا رو می هم بقا بدل فنا اصلا چون چهار دسته کرده سیاد گسترش شده.
فرقش بذاریم دو تا چرو دعوت می‌ذاریم،
فنا و بقا بدل فنا. بقا بدل فنا جهت خلقی هم به چشم میاد. نماز
چجوری میشه؟
یعنی میبینه من بنده ام، اون خداست، ولی خداست که در اینجا کار میرسه، خداست که صفات اینجا حاکمه، خداست که زادش داره کار میرسه. اصلا بقای بعد از فناست، فقط یتون بگم اما معناش این نیست که گاهی محو کامل نشن. امیرالمومنین یک حالش محو کامل بود، یه حالش جمع بین بقا و بدل فنا، هیچ مشکل نداره. یه حالش اینجوری بود که انگشتر رو میداد و متوجه بود داره چه میکنه، یه بار تیر رو از پاش در نبود متوجه نمیشه. بعضی میگن این برترش کن، نه ولی بالاخره اهل بیت همه رو دارن.
بقای بعد از فنا بالاتر
از بالاتره، ولی معناش این نیست که یک ولی یه خدا حالت فنایی هم پیدا نکنه و قشف دچار نشه. ولی اینجوری است که به اصطلاح تعبیر چی میکنن اینها مورد توجه هن، مورد عنایت هن، لذا اینجوری نیست که مثلا نمازش از دست بره، نمیدونم چه از دست بره و وقتش به حال اصلی بر بیاد.
همین مقام فنا که فرمودید که مثلا طرف تو حالت قرار میگیره که اصلا دو هفته میتونه متوجه نباشه، برای ائمه پیش
میاد؟ نخیر، اینجوری برای ائمه به این نحو نیست. ائمه حالت قشبه دارن، قشبه رو شب دارن، ولی نماز صبح میشه به وقت، سر وقت. حالش به واجب
نقص نیست برای عرفا.
بله
اونا
عرض کردم دیگه اهل بیت اینجوریان در عین اینکه قشوه دارن از دمون امیرالمومنین قشوه نداریم، امام صادق قشوه نداریم، داریم چون
مقام بالاتر دارو هستن این حالت براشون پیش نمیاد. علتش
به تعبیر دیگه قوتی که دارن و مورد عنایتی که هستن به دلایل طهارت نهایی که دارن باعث می راحت برمیگرد تا وقتش، یعنی به تعبیری هیچ دستور دست در نمیره. حتی اونجایی که حسب وظیفه انجام میدن علاوه و حسب وظیفه انجام میدن و مجبوری که دیگه نماز نخونه بجنگه مثلا رد شمس هم براشون میکنه.
عرفا کامل که بشن بعد دو نفرشون توی قضیه اختلاف ندارن؟
چرا کامل کامل هم بشن هر کس سهم خودشو داره مگر نهایت کمال که مال اهل بیت اختلاف این معنا نیست، یعنی اصل میدونه یکی یه چیزی میبینه یه که مثلا چون سنش هزش هر کسی هزش اما غلط نیست، حتی ذاتی هم میشه ذاتی به این معنا نیست که یک سن
ما تو بحثای شیسی بود لاتوت ابن افسکی که بود و بعد عطای ذاتی آره تو پس شیسی هر یه هر یه بندیزه استعداد بود این حتی تجاری دیگه ذاتی و استعداد